اربعین حسینی.
گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین الذی سمحت نفسه بمهجته. خدا در حال تکثیر حقیقت بود روزی که سری بر نیزه رفت و پیکری در قتلگاه افتاد. شرمندگان عزیز، مردم شریف و بزرگوار ایران، دلدادگان حسینی، سلام بر شما. امیدوارم که هر کجا که هستید در پناه حضرت حق در کمال صحت و سلامت باشید. رسیدیم به ایام عزاداری اربعین حسینی. همینجا تسلیت عرض میکنم خدمت همین شما بزرگواران و دعا میکنم که انشالله عزاداری های شما مقبول درگاه الهی و مقبول شخص حضرت سید الشهدا انشالله قرار بگیره. با کمال افتخار از برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. امیدوارم که تا پایان برنامه ما رو بشنوید و از اون چیزی که تقدیم شنوایی شما بزرگواران خواهد شد استفاده بکنید و از ما راضی باشید. با کمال افتخار در خدمت شما خواهیم بود با گفتگوی فرهنگی.
این شور و شوق رو میبینید، این حرکت رو میبینید.
تا الان 1,800,000 نفر از سامانه سما ثبت نام کردن.
بسیاری از آنها از روزهای قبل با پای توده
از صمیم قلب خودم و از طرف ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، هم از شما موکبداران، هم از همه ملت عراق، ملت بزرگ عراق. باید شکر کرد. اگر شکر کردیم میمانه، اگر شکر نکردیم گرفته میشه. اگر ملت ایران شکر انقلاب رو نکرده بود انقلاب میرفت، کما اینکه در بعضی جاهای دیگر دنیا انقلاب شد، بلد نبودن شکر کنن، انقلاب رفت ازش بودن.
همه هم مکلفن به این که این نعمت خدا را، این عقیده الهی را حفظ کنن و شکر این نعمت را برآورند و شکر این است که تبلیغ کنن.
این حادثه راهپیمایی رو شکر کنید. شکرش از جمله به این است که اون روحیات را، اون حالات را که در این دو سه روزی که مشغول راهپیمایی هستید اونجا مشاهده کردید یا احساس کردید، اون روحیات را در خودتون نگه دارید. اون برادری را، اون مهربانی را، اون توجه به ولایت را، اون ترجیح دادن زحمت کشیدن و عرق ریختن و راه رفتن و بر راحتی و تنبلی را در همه امور زندگی باید اینو دنبال کرد. این میشه شکر.
خب شنوندگان عزیز، با توجه به ایام اربعین حسینی و 40مین روز عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین در خدمت شما هستیم با برنامه گفتگوی فرهنگی از پخش رادیو گفتگو، با بررسی ابعاد و آموزه‌های سیاسی و الگوی هویتی اربعین حسینی. می‌دانیم که اربعین و شعائر اربعینی در فرهنگ شیعه و فرهنگ ایرانی اسلامی ما جایگاه بسیار رفیعی داره و خصوصا طی سالیان اخیر با برپایی مانور اربعین که واقعا یکی از افتخارات شیعه شده و از سراسر جهان عاشقان و دلدادگان حسینی در این مانور قدرت واقعا شرکت میکنن، این مسئله برای جامعه ما و برای فرهنگ ما اهمیت بسیار بسیار بیشتری هم پیدا کرده و جا داره که از منظرهای مختلف دینی جامعه شناختی مورد بررسی قرار بگیره که هدف برنامه امروز گفتگوی فرهنگی است. افتخار دارم در خدمت دو تن از اساتید و کارشناسان در این زمینه هستیم که مطمئن هستم با توجه به دانش این دو بزرگوار میتونیم بحث‌های خوبی رو داشته باشیم. حجت الاسلام دکتر موحدی نیا با ما هستن، استاد دانشگاه، پژوهشگر اربعین و نویسنده مقالات فقهی و حقوقی، و همچنین آقای دکتر محمد رضا پویافر، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی، جامعه شناس و پژوهشگر دین، که هر دو بزرگوار لطف کردن وقتشون رو در اختیار برنامه گفتگو فرهنگی قرار دادن و در استدیوی برنامه ما حضور پیدا کردن. با این دو بزرگوار امروز هم کلام خواهم شد. اگر موافق باشید سلامی با این دو بزرگوار داشته باشیم و صحبت رو آغاز بکنیم. جناب حجت الاسلام موحدی نیا، سلام علیکم، حضور شما رو به استدیوی برنامه گفتگو فرهنگی رادیو گفتگو خوش آمد میگم. سپاس که دعوت ما رو اجابت کردید. اگر موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
به نام خدا، سلام علیکم، عرض ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همپاره محترم جناب دکتر پیافر و همه شنوندگان عزیز این برنامه. امیدوارم که محتوای مفید و مؤثر در احوال معنوی و روحانی شنوندگان بتونیم تولید کنیم و در اختیارشون قرار بدیم به کمک شما و همه همکاران عزیزی که در استودیو زحمت میکشن.
بی‌نهایت متشکرم از حضور شما بزرگوار. آقای دکتر پویافر عزیز سلام علیکم، بنده هم حضور شما رو به استودیوی برنامه گفتگوی فرهنگی خیر مقدم میگم. سپاس که با ما هستید. اگر شما هم موافق باشید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تسلیت میگم اربعین امام حسین رو و متقابلا همینطور خدمت های دکتر، انشاءالله که گفتگوی مفیدی باشه.
خیلی متشکر. خب شنوندگان عزیز، با این دو بزرگوار در خدمت شما هستیم با موضوع امتداد عاشورا، بررسی ابعاد و آموزه‌های سیاسی و الگوی هویتی اربعین حسینی در خدمت شما خواهیم بود. خب آقای دکتر موحدی نیا، اگر موافق باشید با شما بحثمون رو آغاز بکنیم. همونطور که مستحضر هستید و شنوندگان ما هم میدانند، اربعین حسینی و این شعائر گرامی داشت چهلومین روز شهادت سرور و سالار شهیدان جایگاه بسیار سترگی در فرهنگ شیعه داره، کما اینکه اون حدیث معروف از حضرت امام حسن عسکری مدام در این روزها تکرار میشه که یکی از چند ویژگی که ایشون برای مؤمن برمیشمارن خواندن زیارت اربعینه، با اون مفاهیم و آموزه‌های بزرگی که این زیارت اربعین داره. و در طول این قرون هم همواره این مسئله برای علمای ما، بزرگان با ما و ملت ایران اهمیت داشته که شعائر اربعین رو گرامی بدارن. همونطور که ذکر کردم هم طی سالهای اخیر با توجه به جا افتادن راهپیمایی اربعین، حالا متاسفانه این یکی دو ساله تحت تاثیر کرونا قرار گرفت و یه مقدار کم رنگ شده، ولی یک مانور قدرتی رو شیعه داره برگزار میکنه که ابعاد مختلفی داره، ابعاد فرهنگی، سیاسی، جامعه شناختی، که از زوایای مختلف میشه مورد بررسی قرار شد. خود حضرت عالی جایگاه شعائر اربعین رو در فرهنگ ما چگونه تحلیل میکنید و خصوصا اگر بخوایم با توجه به آموزه‌های سیاسیش بهش بپردازیم؟ در خدمت شما هستیم.
من از جناب آقای دکتر کسب اجازه میکنم و حسب امر حضرت عالی مطالبی رو ارائه میدم. انشالله که بتونیم مبحث مفید و فایده‌مندی رو در این زمینه، یعنی حرکت اربعینی، ارائه بدیم. خب ببینید، هر فرهنگ یا هر تمدنی برای نمایشگری و در حقیقت نمایانگری خودش یک سری عناصری رو داره. یکی از مهمترین اونها همون المان‌ها و نشانه‌های اون تمدن یا اون فرهنگ هستش. خب میتونه این نشانه‌ها جنبه مکانی داشته باشه، یک ساختار، یک سازه، یک بنای تاریخی. میتونه جنبه کلامی داشته باشه، مثل شعر، افسانه‌ها، اسطوره‌ها. و میتونه اون نشانه یا اون در حقیقت المان جنبه زمانی داشته باشه، و این مختص کشور ما و دین ما نیست. همه کشورها، همه جمعیت‌ها، همه فرهنگ‌ها از این موضوع بهره‌مند هستن. نماد زمانی میتونیم بهش به عنوان یکی از مهمترین و ماندگارترین و پویاترین نشانه های تمدنی اشاره کنیم. در کنار نشانه های مکانی یا کلامی، نشانه های زمانی، پویایی و تطبیق پذیری و زندگی در حقیقت متناسب با عصر رو بیشتر بهره‌مند هستن. در کشور خودمون ما نشانه های زمانی داریم، مثلا 22 بهمن، مثلا فرض کنید روز 16 آذر، هر چیزی. در بقیه کشورها هم این مقوله هست. مهمترین نشانه های زمانی یا نمادهای زمانی فرهنگ اسلامی یا شیعی که در طول تاریخ هم باعث زنده ماندن و در حقیقت تحرک جامعه اسلامی و شیعی شده، خب عید قدیر رو میشه ازش نام برد و همچنین روز خود روز عاشورا و همچنین آنچه که ما امروز به اون میپردازیم در حقیقت اربعین حسینی که مصادف شده با بعضی از رفتارهای بسیار مؤثر از جهت اجتماعی، سیاسی، روانشناختی و غیره. خب این نمایشگری که در قالب یک تجمع میلیونی و چند میلیونی اتفاق میفته، یکی از عناصری میشه که باعث اتحاد و تحکیم الگوهای عاطفی، الگوهای سیاسی، الگوهای فرهنگی جوامعی میشه که به این الگو و به این نماد معتقد هستند. و این نمایش هرچه هنرمندانه تر، هرچه خالصانه تر و هرچه آگاهانه تر برگزار بشه، طبیعتاً آثار جدیتر و ماندگارتری رو خواهد داشت. ببینید یک نمایش که به طور هنرمندانه از یک شخص صادر بشه، نمایش شخصی و فردی، یک هنر شخصی و فردی تلقی میشه، مثل نقاشی، مثل یک مجسمه. ولی وقتی یک جامعه میخواد نمایشگری بکنه، یک جامعه میخواد نمایانگری بکنه، یک جامعه میخواد یک اثر خلق بکنه که برای ماندگاریش و برای تأثیرش باید هنرمندانه باشه، طبیعتاً میره به سمت حرکت‌های اجتماعی. خب حرکت‌های اجتماعی که هم جذابیت دارن، به هر دلیلی کشش دارن. الان شما تا همین جمعیت چند ده میلیونی که توی اربعین ما شاهد هستیم و حالا مناسبت‌های دیگه که مسلمان‌ها جمع میشن، به هر دلیلی این 20 میلیون آدمی که جمع میشن با انگیزه‌های مختلف جذب میشن. هر چه باشد، از نازل ترین سطوح جذابیت که میشه جنبه توریستی، تفریحی، نمیدونم یک سفر به او نگاه کرد، تا عالی ترین سطوح جذابیت یک رفتار عرفانی متعالی و مترقی معنوی میتونه باشه. هم جذابیت داره، هم زیبایی داره و هم مؤثره. یعنی کسانی که در این فرایند قرار میگیرند، رفتارهاشون، اعتقاداتشون، حالات روحانیشون، نگرشهاشون و گرایشهاشون در این فرایند و در این پروسه‌ای که درش قرار میگیرند متحول میشه. خب ابعاد روانشناسیشو بگذاریم، ابعاد نمیدونم اعتقادیشو بگذاریم، یکی از ابعادی که شما خیلی بهش تأکید کردید و فرمودید از اون زاویه بهش بپردازیم، ابعاد سیاسی یا جامعه شناختی این حرکت هستش. خب ما یک چیزی رو باید اولش عرض کنیم که برخلاف همه اون تبلیغی که میشه و برخلاف همه آن چیزی که در دین زدایی یا عقیده زدایی داره در جهان اتفاق میفته، اساسا دنیا بر مدار عقیده داره میچرخه. شما در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، حتی در حوزه تربیت، تربیت کوتک رو هم شما در نظر بگیرید، آنچه که تعیین میکنه سوی کلی روش‌های ما رو، اهداف ما رو، عقیده‌ایه که در متولی اون امر وجود داره، اون کسی که کننده کار هست. حتی میخواد یک ساختمان بسازه، عقیده‌های فردی، عقیده اینجا گسترده‌تر از دین داره مطرح میشه، اعتقادات فردی که حالا میتونه عنوان دین داشته باشه یا چیز دیگری داشته باشه، تعیین میکنه در شکلگیری اون موجودیتی که داره تولید میشه. دنیا داره بر مدار عقیده میچرخه و با این توضیح میخوایم به شما بگیم که بی عقیدگی هم خودش به نوعی عقیده مندی به حساب میاد. هر چه ما بتوانیم پایه‌های عقیدتی، پایه‌ها و در حقیقت سوی باور افراد یک جامعه رو بشناسیم، هدایت کنیم یا بسازیم، در حرکت کلی اون جامعه تأثیر میذاره. اتفاقی که الان مثلا داره در کشور افغانستان میفته، همه نگران این هستن که چه عقیده‌ای، چه باوری و چه تفکری میخواد این جامعه رو مدیریت کنه، جمع‌بندی کنه و آحاد جامعه رو سو بده. طبیعتاً این حرکت اربعینی که در این سالها اتفاق افتاده و تا یکی دو سال پیش بزرگترین تجمع انسانی بود، که حالا بعدها هندوها اومدن در یک دو تا از تجمعاتشون عدد 50 میلیون نفر رو ثبت کردن. خب این تجمع عامل اتحاد همه افرادی است که از همه کشورها و از همه نژادها و از همه سلیقه‌ها در او وجود دارند، باعث ترویج شعائر و ارزش‌های همسان و همگنی است که در اونجا تبلیغ میشه، باعث یک رژه اجتماعی میشه در برابر همه جامعه ها و همه اجتماعات موجود در عالم، و نهایتاً انتهای بحثم بیانگر وجود داشتن یک تفکر هستش. شما وقتی میخوایی وجود خودت رو ثبت کنی، حالا یک هویت شناسنامه‌ای داری با کارت ملی ثبت میشه، یک هویت فیزیکی و جسمی داری که با اون هیکل خارجی ثبت میشه، ولی جوامع برای نشان دادن بودن خودشون و وجود داشتن خودشون در هر عرصه‌ای دم دست‌ترین و قابل مشاهده ترین و مؤثرترین ابزاری که دارن تجمع هست، که ما در قالب اربعین برای اثبات و اظهار وجود جامعه قدرتمند و مؤثر شیعی از او استفاده میکنیم و به او تمسک میجوییم.
متشکرم آقای دکتر موحدی‌نیا. خب آغاز خوبی بود برای بحث ما. فرصتی از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم و صحبتمون با آقای دکتر پویافر عزیز پی خواهیم گرفت. در خدمت شما هستیم.
مسائل فرهنگی روز جامعه را از رادیو گفتگو بشنوید.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما شنوندگان عزیز. همچنان از پخش رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما بزرگواران هستیم. داریم بررسی میکنیم ابعاد و آموزه‌های سیاسی و الگوی هویتی اربعین حسینی رو. یک بار دیگه هم فرا رسیدن 40مین روز شهادت سید و سالار شهیدان رو، سالگردش رو خدمت شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. خب صحبت‌های آقای دکتر موحدی‌نیا رو بخش ابتداییش رو شنیدیم. میریم سراغ مهمان دیگر برنامه‌مون، آقای دکتر پویافر عزیز که جامعه شناس هم هستن و میتونیم از ابعاد جامعه شناختی این مسئله رو مورد بررسی قرار بدیم. آقای دکتر، خب مستحضر هستید که مناسک عزاداری در فرهنگ ایرانی اسلامی ما جایگاه بسیار بزرگی داره، خصوصا اربعین و طی سالهای اخیر هم جایگاه خیلی ویژه‌تری پیدا کرده. از منظر شما به عنوان یک جامعه شناس، ابعاد جامعه شناختی و هویتی این مناسک چگونه قابل تحلیله؟ چه جایگاهی براش در نظر میگیرید؟
بله، خب من مایلم که بحث خودم رو در ادامه آنچه که آقای دکتر فرمودن قرار بدم و از اینکه به هر حال ابعاد برجسته‌تر یا مقدم بر سایر ابعاد توی پیاده‌روی اربعین کدوم‌ها هستند، و اگر بخوام ساده کنم صورت مسئله رو، میتونم بگم که ما اربعین رو پیش و بیش از همه میتونیم یک واقعیت اجتماعی مرتبط با دین بدونیم، یعنی وجه اجتماعی اون رو مقدم بر بقیه. خب چرا ما این صحبت رو میکنیم؟ از این جهت که ما ممکنه فرضمون این باشه که ابعاد دیگری دارد و اون ابعاد به دلیل شرایط موجود یا آنچه که فکر میکنیم شرایط موجود به ما نشان میده مقدمه بر اون بدونیم، یا اینکه فرض کنیم اون بعد اجتماعی یک امر بدیهی است و باید سراغ بقیه بریم. اما من منظورم از وجه اجتماعیش این هستش که پیش از همه ما یادآوری کنیم به خودمون که آنچه که در پیاده روی اربعین اتفاق میافتد هویتی عراقی دارد و خب این قابل توجهه، از اون جهت که ما وقتی میخوایم در مورد وجه بین المللی که میتواند اربعین داشته باشد گفتگو کنیم باید حتما به این توجه داشته باشیم و اگر هم چنین تغییری مد نظر ما هست به صورت پیشبینی یا اراده قبلش این رو بدانیم. چرا میخوام بهش تاکید کنم؟ ببینید میتونیم این رو در واقع در برابر آیین‌های زیارت دیگر قرار بدیم که البته وجه پیاده روی هم دارد. مثلا ما در انتهای سفر پیاده روی زیارتی به سمت مشهد رو داریم که البته امسال ظاهرا گفتن به دلیل شرایط کرونا محدود و ممنوع شده پیاده روی. من دیروز نقلی خوندم و از یک مقام مسئولی که گفتن ممنوعیت داره. به هر حال ما تو آیین‌های زیارتی یک بخشی رو، یک ویژگی رو داریم که در مورد بعضی از آیین‌های زیارتی بهش جنبه مشخصی میده و اون هم پیاده روی زائر به سمت مقصد زیارتی است. همین هفته گذشته یک کتابی منتشر شد از من که البته با همکاری یک همکاری در تألیفمون بود، خانم رضایی، که اون کتاب موضوعش اساساً همین بود، پیاده روی های زیارت های پیاده در جهان معاصر نگاه جامعه شناختی، که انتشارات دانشگاه امام صادق این کتاب رو منتشر کرده و هفت آیین پیاده روی که زیارتی است مورد مطالعه قرار گرفته، ویژگی هاشون، مبدأشون، مشخصاتشون و در انتها در تحلیل شده از جمله اربعین. و با این سوال شروع و با این پرسش شروع شده که به هر حال آیا پیاده روی اربعین بزرگترین اجتماع بشری یا از جمله بزرگترین اجتماع دینی مسلمانان یا بزرگترین آیین زیارتی جهان هست یا خیر، که خب تلاش شده به جواب داده بشه. بنابراین عرضم اینه، همونطور که پیاده روی زیارتی زائران به سمت مشهد وجه ایرانی دارد و اگر دوستان تجربه کرده باشند اون رو از نزدیک کاملا متوجه میشند وجوه هویت ایرانی و خراسانیش رو، به همین شکل پیاده روی اربعین وجه هویت عراقیش کاملا ملموسه. یعنی این شکل پذیرایی کردن، موکبها، خدمات دادن در مسیر پیاده روی به این شکل خاص ویژگی هایی است که وجه عراقی داره، البته وجه عربی با هویت عراقی. چرا دارم عرض میکنم؟ اگر دوستان پیش اومده باشه اربعین های سال گذشته از مرزهای خوزستان خارج بشن، تجربه کردند که پیش از خروج از مرز یک خدماتی به زائر ارائه میشه با یه موکب هایی که کاملا شما رو به یاد موکب های عراقی میندازه. یعنی هویت عربی ما در خوزستان کاملا شباهت داره، به اصطلاح مثلا میشه گفت که یک پیش درآمد یک دموی از آنچه که در عراق خواهید دید رو به شما نشان خواهد داد.
بله.
بنابراین به دلیل اینکه به هویت اجتماعی اون مردم پیوند خورده میشود گفت که وجه اجتماعیش بارزه. وجوه دیگری که ما میتونیم متصور باشیم، اگر هم متصور باشه و قابل قبول باشه، برآمده از اون وجه اجتماعی است، از جمله اگر ما وجه سیاسی بهش بدیم. ضمن این که اگر هم ما از بعد سیاسی موضوع رو بررسی کنیم باید اون رو به عنوان یک میدان متکثری از هویت‌های سیاسی ببینیم، چون در این مسیر شما خب میبینید انواع گروه‌هایی که حالا موکب‌های به نوعی برای خودشون دارن، آنچه که ما بهش میگیم گروه فرهنگی، اونها هم از سمت تفکر خودشون رو دارن و ایده و عقیده خودشون رو ترویج میکنند. و حالا اون کاری که ما در سال 96 با همراهی یک پژوهشی تونستیم انجام بدیم و خب واقعا برای من خیلی تجربه خوبی بود و دوستانی که همراهی کردن من رو واقعا دوستان خیلی خوبی بودن که این پژوهش خوب شکل بگیره و البته کتاب حاصل از اون هم فکر کنم همین ایام دیگه منتشر بشه در آستانه اربعین به عنوان آیین نیکی، ما تو اون تونستیم نشون بدیم که جلوه های متنوعی که از خدمات به زائران وجود داره، یک وجهش اتفاقا با پس زمینه سیاسی و ایدئولوژیکه که خب حالا دیده میشه، یا مثلا فرض کنید که وجه اقتصادیش، اقتصاد پیاده روی اربعین که حالا اینجاش باید گفت متاسفانه هرچه به جلو میریم گویی یه مقداری داره پررنگ میشه تو این حال و هوا. بنابراین من اون وجه رو مقدم میدونم و حالا بر همین اساس میتوانیم مقایسه کنیم آنچه که در اربعین واقع میشه با پیاده روی های زیارت دیگر از باب الگوی زیارتی، شکل برگزاری مراسم، نمادهایی که حمل میشه و خدماتی که داده میشه و به طور کلی میزبانی که از این آیین میشود. من فکر کنم در این بخش حالا مقدمتاً بله، کفایت کنه تا در بخش بعدی.
بله حتما این نکاتی که گفتید رو در ادامه بحث باهاتون صحبت خواهیم کرد. از اتاق فرمان اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای حجت الاسلام محمد حسن شفیعی پژوهشگر دینی هم برقرار شده. اگر صدای بنده رو دارن خدمتشون سلام عرض میکنم که استفاده کنیم. آقای شفیعی سلام بر شما.
بله سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکر، تسلیت عرض میکنیم ایام اربعین حسینی رو. آقای شفیع عزیز، بحث ما با آقای دکتر موحدی و آقای پویافر عزیز در خصوص ابعاد و آموزه‌های سیاسی و هویتی اربعین است. شما این مناسک بسیار بسیار پر ارج و گرو و بزرگ شیعه رو از منظر سیاسی و هویتی چگونه ارزیابی میکنید؟ تحلیلتون از مناسک اربعین از این منظر چیست؟
بله، عرضم به حضور شما، بنده هم ضمن عرض تسلیت این ایام و ادای احترام به این ایام، عرضم به حضور شما و شنوندگان محترم برنامه این که ببینید در زمانه هستیم که عنوان میشه به عنوان دوران جهانی شدن و جهانی سازی. المان‌های هویت ساز در فضای فعلی زیاد هستند و هویت به عنوان یک در واقع پدیده تغییر پذیر و غیر مانا و در حال روبه رشد و تحول داره در جوامع مختلف شکل‌های مختلفی به خودش میگیره. خب اندیشمندان مختلف دنبال این هستند که ساختارهایی رو به عنوان هویت ساز و عناصر هویت ساز معرفی کنن یا در واقع هویت‌های مختلفی رو به عنوان یک الگوی مناسب برای رجوع جوامع معرفی کنن به جوامع مختلف، چرا که بحران‌های هویتی جوامع مختلف رو و جوان‌ها رو تهدید میکنه. همین در واقع اتفاقی که داره میفته و جوامع با هویت‌های ساختگی و هویت‌های جعلی روبرو هستن، هویت‌های حالا ما اسمش رو بگذاریم اجاره‌ای، هویت‌هایی که بومی اون کشورها نیستن، یک تهدید برای همه فرهنگ‌ها هستن، نه فقط فرهنگ‌های شرقی ما. خب ما عرض کردیم که هویت یک ساختار پویا داره و حتی به اعتقاد در واقع تئوریسین‌های غربی و مثل ساموئل هانتینگتون، یکی از بهترین در واقع هویت‌ها که قابل اتکا و در واقع ثابت و مانا هست هویت دینی هست و یکی از بهترین متغیرها، حالا یه سری مقدمات داره این استدلال بنده که حالا به قول من رو تلفنی نمیشه همه مطلب رو ادا کرد، در روزگار فعلی که از سال 2010 خیلی پررنگتر هم شده، یک اتفاق جالبی هست که خیلی در جامعه شیعی ما و در این منطقه شکل رسانه خوبی هم میتونه به خودش بگیره، این واقعه اربعینه که به رغم خیلی از تلاش‌ها برای انکارش، برای تحت شعاع دادنش، این رو نتونستن در واقع مسیرش رو عوض کنن یا تحت پوشش قرار بدن یا این رو به حاشیه ببرن، از بس که این اتفاق بزرگ بوده و تبدیل به یک جریان ساز بزرگ شده و یک عنصر هویت ساز شده و یک هویت اسلامی رو در منطقه ما داره شکل میده به جهت اینکه در واقع جامعه اسلامی ما رو برمیگرده به اون هویت تاریخیش، عناصر تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی رو داره در جامعه در واقع منطقه‌ای عراق، ایران، افغانستان، پاکستان، هندوستان، یعنی در واقع بین مسلمانان این منطقه زنده میکنه و شما میبینید در ایام حالا به اصطلاح و تعبیر غربی‌ها فستیوال اربعین، این افرادی که از این مناطق مختلف هستن یک فرهنگ واحدی در واقع یک فرهنگ مشترکی درش شکل میگیره، یک تعامل و تعایش زیبایی بینشون شکل میگیره، یک اتحادی بینشون شکل میگیره و فرهنگ اسلامی در واقع بینشون متبلور میشه. اینها رو میبره به سمت